برداشت وقتی وارد شد با یک جلال و جبروت و تخت و وضعیتی پیغمبر رو ببینه. آمد دید پیغمبر روی خاک ها نشسته با اصحابش، گفت ایوکم محمد، کدوم یک از شما پیامبرید؟ گفتن این آغاز. گفت این آقا که شبیه به بنده هاست، عبده، مثل برده هاست، رو خاک میشینه. یه جمله جاودانه پیغمبرتون فرمود، گفت ویلک ایو عبد اعبدی، از من بنده تر کیه؟ بله بنده هست.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 20 شوال سال 1444 هجری قمری برابر با 11 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما خوبان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخباری صبحگاهی را میشنوید. دوستان شنونده از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 20 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 11 می سال 2023 میلادی. صد و پنجاه و نه سال پیش در روز 11 می سال 1864 میلادی خانم اتیل لیلیان واینیچ نویسنده معروف انگلیسی متولد شد و در سن 21 سالگی به روسیه رفت و با فراگیری ادبیات این کشور بیش از پیش به ادبیات و نویسندگی علاقه‌مند شد. اولین و مهمترین رمان واینیچ خرمگس نام دارد. از دیگر آثاری وی می توان از جک دایموند و کفشت را بکن نام دارد. خانم واینیچ در سال 1960 میلادی درگذشت. صد و چهار سال پیش در روز 21 اردیبهشت ماه سال 1298 هجری شمسی دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان جنگلی به دستور تیمورتاش حاکم گیلان اعدام شد. دکتر ابراهیم حشمت یکی از مردانی آزاده خدمتگزار و نیکنامی بود که در جنبش مشروطیت از مجاهدین صدیق و در قیام جنگل از رهبران فداکار و نزدیک به میرزا کوچکخان جنگلی بود و در جریان نهضت جنگل به واسطه خدمت پزشکی است محبوبیت زیاد در لاهیجان کسب کرده بود و در آنجا یک گروهی چند صد نفری به نام نظام ملی گرد آورده بود و پس از مدت ها که به همراه نهضت جنگل مشغول مبارزه بود از جانب مقامات نظامی دولت به تسلیم دعوت شد. مقامات نظامی برای دکتر امانتنامه در پشت جلد قرآن نوشتند و برای او ارسال کردند. دکتر حشمت نیز که به مبانی دینی ایمان داشت سوگند مقامات نظامی را باور کرد و به همراه 270 نفر از مجاهدین تحت فرمانش خود را با قزاقان تسلیم نمود. اما بدرفتاری فرماندهان نظامی در همان لحظات اولیه دکتر را متوجه اشتباه نمود. پس از مدتی کوتاه جلسه محاکمه نظامی ترتیب داده شد و بدون اون که حق دفاعی برای دکتر حشمت قائل شوند حکمی را که از پیش نوشته شده بود قرائت و دکتر را به اعدام محکوم ساختند. سرانجام دکتر حشمت در روز 21 اردوبهشت ماه سال 1298 هجری شمسی برابر با 11 شعبان سال 1337 هجری قمری در رشت به دار آویخته شد و در همان شهر مدفون گردید. و 96 سال پیش در روز 11 می سال 1927 میلادی اکادمی هنرهای علوم سینمایی اسکار تأسیس شد. اکادمی هنرها و علوم سینمایی اسکار مؤسسه غیر انتفاعی است که توصیه و پیشبرد هنر و علوم مربوط به این حرفه را از طریق مبادله افکار و همچنین توسط اهدای جایزه ها برای دستاوردهای ارزشمند در رشته های گوناگون تشویق میکند. این آکادمی که با اسکار نیز معروف است همه ساله از بین هنرمندان عرصه فیلمسازی برترین افراد را انتخاب میکنند. نحوه انتخاب در آکادمی به این نحو است که هر یک از اعضای آکادمی که بیش از 4000 نفر میباشند مجاز است که 5 نامزد برای بهترین فیلم سال و 5 نامزد در رشته خود انتخاب کنند. بازینگران را انتخاب میکنند، کارگردانان را و فیلمبرداران را و غیره. نامزدهای هر رشته ملزم به این نیستند که عضو آکادمی باشند. بخش تلویزیونی اسکار نیز از سال 1953 میلادی آغاز به کار کرد و برگزیدگان این عرصه را نیز معرفی میکنند. نماد اسکار تندیس است با نگاه جدی که شمشیر به دست دارد و روی یک حلقه فیلم استاده است. هرچند این تندیس قیمتی مادی چندانی ندارد ولی برای برندگان آن شهرت و اعتبار جهانی به ارمغان می آورد. امروز اسکار یکی از معتبرترین جوایز سینمایی جهان محسوب می شود، اگرچه طی یک دو دهه اخیر نسبت به انتخاب های آن حرف و حدیث های فراوان بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 20 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 11 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى
غریب خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه همچون روال برنامه های پیشین به سبک زندگی رضوی می‌پردازیم. انسان موجودی اجتماعی است. حضور او در اجتماع اقتضا می‌کند که در پوشش بدن خود نظافت و تناسب با شأن و منزلتش را رعایت کند. لباس تمیز، آراستگی و مرتب بودن موها احساس اطمینان و اعتماد به نفس را در انسان تقویت می کند. اگر شخص نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد، دیگران هم آن را درک می کنند و حسی دلپذیر به وجود می آید. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند دوست دارد زمانی که بندش به سوی برادرانش بیرون می آید خود را برای آنها آماده و زیبا سازد. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خود می‌فرمایند نزد خدا نمایان کردن نعمت از نگه داشتن آن محبوب‌تر است، پس مبادا جز در بهترین شکل آرایش مرسوم قوم خویش خود را بیارایی. یا به دیگر گفته زندگی انسان اجتماعی است. حضور در جمع هم نوعان نیازمند آن است که در ارتباط با دیگران از عوامل تنفرآمیز پرهیز کرد تا زمینه برقراری مهر و الفت قلب‌ها فراهم شود. آراستگی ظاهر نه تنها در استحکام پیوند اجتماعی افراد مؤثر است، بلکه آثار مثبت نیز در خود فرد به وجود می‌آورد. مرتب بودن، آراستگی ظاهر و دوری از هر گونه آشفتگی و پریشانی در مرحله نخست از نظام فکری و ذوق سلیم انسان سرچشمه می گیرد. آشفتگی بیرونی بر آشفتگی درونی دلالت خواهد داشت. کسانی که با داشتن فهم و برخورداری از فطرت سلیم به آراستگی ظاهر بی‌اعتنا هستند، باید علت را از یک آشفتگی و بی‌نظمی در درون خود جستجو کنند. چرا که بی‌نظمی و بی‌توجهی به مرتب بودن ظاهر از کشمکش‌های درونی حکایت دارد. از نظر اسلام انسان نباید خود را در معرض اهانت و سبک شمردن قرار دهد. وضع ظاهری ژولیده و مراعات نکردن پاکیزگی و راستگی ظاهر آدمی را در دیده ها خار کرده و زبان طعن و سرزنش را می گشاید. بنابراین در تعالیم اسلامی سفارش شده خود را بی‌نوا، افسرده و نامرتب نشان ندهید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را دیدند که موی سرش ژولیده، جامه هایش چرکین و ظاهرش آشفته است. به او فرمودند بهره مند شدن از مواهب زندگی جزء دین است. آراستگی ظاهر شامل مجموعه ای از عناصر می شود که جنبه های مختلف آن مورد توجه اسلام قرار گرفته است. لباس زیبا و مرتب، نظافت و پاکیزگی عمومی، رسیدگی به موی سر، نظافت پوست، بهداشت ناخن، محافظت از چشم، بهداشت دهان و عطر زدن، مجموعه است که آراستگی ظاهر را در بر می گیرد.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. We'll be right back.
ز چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
در آیین زیبای اسلام سختگیری در زندگی معنا ندارد. تنگ گرفتن و ایجاد محدودیت نکوهیده شده و زندگی باید پرتلاش و راحت باشد. آموزه‌های دینی به ما نشان می‌دهند که علاوه بر توسعه کمی و افزایش امکانات در زندگی، بر بهبود زندگی کیفی نیز تأکید شده است. زیبایی یکی از نیازهای مبرم بشر است که باید اشباع گردد. نعمتهای الهی به جز این که فراوان است، زیبا نیز هست. یکی از نامهای زیبای خدا اسم جمیل است. خداوندی که در اوج زیبایی است و خالق تمام زیبایی است، از انسانها خواسته است که زیبا زندگی کنند. مولا علی علیه السلام در کلامی زیبا می فرمایند: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و اگر به بندش نعمتی داده دوست دارد اثر آن نعمت بر او دیده شود. امام صادق علیه السلام در کلامی زیبا فرمودند: خدا زیبایی و زیباسازی را دوست می دارد و فقر و فقر نمایی مورد نفرت خداست. اگر به بندش نعمتی داد دوست دارد اثر آن نعمت را در او ببینم. نعمتهایی که خداوند به انسانها داده برای استفاده، بهره برداری و آراستن است. امکاناتی را باید در زندگی به کار بست و از آنها با صورت آراسته استفاده کرد. فقیر نباید فقر خود را نشان دهد، چنانکه ثروتمند هم نباید ثروت خیش را به رخ کشد و هر دو گروه باید با آراستن متعادل در جامعه ظاهر شوند. زیباسازی وظیفه مؤمن است، چه به لحاظ فردی و چه اجتماعی، چنانکه فرد باید ظاهری آراسته و پسندیده داشته باشد. کوچه ها و خیابان ها هم باید تمیز، مرتب و زیبا باشند. و از نعمت پروردگار خیش با مردم سخنگوی. دوستان و همراهان عزیز، از اینکه با قسمت دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان ما را همراهی کردید بسیار خوشنودیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن ذاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفن كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
بقیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورارود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند کلام و قلم. سلام شنوندگان گرامی، پیگیران برنامه ادبستان از صدای خراسان. پروردگار توانا را شکرگزاریم که بار دیگر فرصت تهیه و اجرای گفتاری دیگر را برای ما فراهم کرد. برنامه ادبستان هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.ir/tajik. دوستان، در برنامه امروز هم چون چند برنامه گذشته درباره امیر خسرو دهلوی، شاعر پرآوازه و پارسیگوی هند بحث می‌کنیم. در تذکره‌ها درباره تعداد آثار او روایت‌های اغراق‌آمیزی نقل کرده‌اند و از قول او نوشته‌اند که شمار اشعارش از 400 هزار بیت بیشتر است. استفاده از زبان شعری آسان، استفاده از قالب‌هایی که بسیار موزون بوده‌اند و به لحاظ موسیقایی به دل می‌نشینند، از ویژگی‌های بارز اشعار امیر خسرو دهلوی است. یکی از تجربه‌های زیبایی که می‌توانید از شنیدن اشعار امیر خسرو دهلوی داشته باشید، گوش دادن به ترانه ابر می‌بارد، شعر امیر خسرو دهلوی است که در ادامه این غزل را با هم مرور می کنیم. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. چه کنی بند زبندم، همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده این مردم چشم، دیده از بحر تو خون با شده مردم چشم. مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
خسرو در غزل سرایی پیرو سعدی بود و غالبا مضامین عشقی و مسائل عرفانی را به زبان ساده و پرسوز در بحرهای کوتاه و لطیف بیان کرده و از الفاظ و معانی شاعران متصوف ایرانی سود می جست. خمسهش از خمسه های تمام مقلدین نظامی نسبتاً بهتر و برتر است و او در اشعارش نظامی را به عنوان استادی مسلط به فن ستوده است. نظامی که استاد این فن وی است، در این بزمگه شمع روشن وی است. ز ویرانه گنج شد گنج سنج، رسانید گنج سخن را به پنج. چو خسرو به آن پنج هم پنجه شد، وزان بازوی فکرتش رنجه شد. امیر خسرو با سنایی و خاقانی نیز الفتی داشته است و در قصائد که از غزلهایش متین تر است، از سخنگویان بزرگ مانند کمال الدین اسماعیل، خاقانی و انوری پیروی کرده است. شاعران فراوانی از سبک و شیوه و به خصوص ابداعات و نوآوری‌های امیر خسرو پیروی کردند. با توجه به بعضی از غزل‌های حافظ مشخص می‌شود که وی با اشعار و غزلیات خسرو آشنایی داشته و تا حدی تحت تأثیر او بوده است. آوردند که نورالدین عبدالرحمن جامی بیش از دیگر شاعران ایرانی با امیر خسرو دهلوی و آثار او انس و الفت داشته و همیشه آرزوی جامی آن بوده است که به پای او برسد. در کار و حال هر دو مشابهت‌ها و همانندی‌های قابل ملاحظه است که عبارتند از هر دو در حیات هنری خود معطوف به گذشته اند. هر دو دیوان خود را به چند بخش تقسیم کرده اند. امیر خسرو در منظومه خود عناوین فصول و ابواب کتاب را به صورت قصیده موزون مرتب نموده و جامی نیز بسیاری از عناوین قصائد خود را موزون کرده است. هر دو اثر منصور پدید آورده اند. هر دو با تصوف رابطه دارند. مولانا عبدالرحمن جامی معتقد است امیر خسرو دهلوی در شعر متفنن است و قصیده و غزل و مثنوی را ورزیده و همه را به کمال رسانیده، تتبع خاقانی می کند. هرچند به قصیده او نرسیده، اما غزل را از وی درگذرانیده. غزلهای او به واسطه معانی آشنا که ارباب عشق و محبت بر حسب ذوق و وجدان خود آن را در میابند، مقبول همه کس افتاده است. خمسه نظامی را کسی به حضره جواب نداده است و ورای آن مثنوی های دیگر دارد. هرچند ممکن است سخن جامی با توجه به بعضی از معیارهای امروزین نقد ادبی سخن کلی تلقی شود و بعضی از اجزای آن به خصوص آنچه درباره غزل امیر خسرو و خاقانی است قابل تأمل باشد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در ادامه برنامه ادبستان شنونده توضیحات دکتر علیزاده کارشناس رشته ادبیات درباره بخشی از آثار امیر خسرو خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میریم نمونه کلام امیر خسرو دهلوی رو میخوانیم. ز اهل عقل نپسندد خردمند که دارد رفتنی را پای در بند. نصیب امروز برگیر از متاعی که فردا گرددش غیر خداوند. لباس زندگی بر خود مکن تنگ که چون شد پاره نتوان کرد پیوند. مخور غم بهر فرزندی و مالی که مالت دین بس است و خیر فرزند. اگر خواهی نبینی رنج بسیار بندک مایه راحت باش و خرسند، به صورت خوش مشو که از روی معنا، نی خامه نکوتر از نی قند. بر رعنایی من بر خاکیان پای، که ایشان همچما بودند یک چند. خب شعر امروز زیادتر شبیه اندرز و نصیحت است که برای ما و شما از تجربه های نابه که امیر خسروی دهلوی داره و شناختی را که از زندگی داره برای شما ما و شما توصیه میکنه که در زندگی چی روی کرد را باید داشته باشیم و چی رقم باید زندگی کنیم که از زندگی خود لذت ببریم. در اینجاست که زی اهل عقل نپسندد خردمند. میگه کسی که اهل عقل باشه، یعنی خردمند باشه، هیچ وقت او نمیپسنده، یعنی هیچ وقت او قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ که دارد رفتنی را پای در بند. این را قبول نمیکنه که یک چیز رفتنی پایش در بند باشه، یعنی ماندنی باشه. یعنی یک انسان عاقل، یک انسان خردمند این را قبول نمیکنه که یک چیز رفتنی باقی ماندنی هم هست، یعنی او خو میره دیگه. نصیب امروز برگیر از متاعی، که فردا گرددش غیر خداوند. اینجا منظور از چیز رفتنی همین عمر است، که عمر به پایان میرسه، فرصت ها از دست ما میره، دیگه او باقی نمیمونه. بعد اینجا میگه نصیب امروز برگیر از متای، متا یعنی لباس، کالا. بعد اینجا اما فرصت هاست، میگه امروز از فرصت هایی که داری تو استفاده کن، از شرایطی که امروز برای تو فراهم است از این شرایط استفاده کن، که فردا گرددش غیر خداوند، که فردا غیر از خداوند دیگه این فرصت کس برگشتانده نمیتونه و این فرصت غیر از خدا دیگه نصیب هیچ کسی هم نمیشه. لباس زندگی بر خود مکن تنگ، یعنی گفته لباس زندگی رو بر خود تنگ نکو. یعنی چی؟ یعنی زندگی رو بسیار سخت نگیر، که چون شد پاره نتوان کرد پیوند، که اگر لباس زندگی یک بار پاره شد باز پیوند کرده یعنی دوخته نمیتونی او را. به این معنا که زندگی یک بار اگر از هم پاشید، دوباره ساختنش و بازآفرینی زندگی کار آسان نیست. مخور غم بهر فرزندی و مالی، که مال دین بس است و خیر فرزند. مگه به خاطر از این که فرزند و مال نداری، یعنی اولاد نداری، مال نداری، دارایی نداری، به خاطر از این غم نخو، که مال دین بس است. همی که دین داشتی امی بزرگترین سرمایه است برات، یعنی امی کفایت میکنه. امی که دیندار بودی، متدین بودی، آدم نیک بودی، این بزرگترین سرمایه است برات. و اگر فرزندم نداری امی به خیر توست، شاید به خیر تو باشه، و خیر خود طلب کن. اگر خواهی نبینی رنج بسیار، بندک مایه راحت باش و خرسند. اگر می خواهی که رنج زیاد نبینی، اگر می خواهی که زیاد به زحمت نیفتی، بندک مایه راحت باش و خرسند. با این سرمایه اندکی که داری هم راحت باش و هم خوشحال باش و هم راضی باش. به صورت خوش مشو که از روی معنا، نی خامه نکوتر از نی قند. به صورت خوش مشو یعنی از صورت یک چیز خوش نشوید، چیز را در ظاهرش نبینید، که از روی معنا، که از لحاظ معنا، از لحاظ باطنی اگر نگاه کنیم، نی خامه نکوتر از نی قند. نی خامه یعنی قلم نی، نی خامه یعنی قلم نی، نکوتر از نی قند یعنی از نی شکر کده نکتر است، جایگاهش بلندتر است. نی شکر فقط یک مزه شیرین داره، ولی نی خامه یعنی قلم. نی قلم چیز یک خدا سر از سوگند یاد میکنه، یعنی بهترین چیز، با اعتبارترین چیز و پاکترین چیز است. بر رعنایی من بر خاکیان پای، با این رعنایی، با این جوانی و شادابی که داره بر خاکیان با غرور پای خود نگذار، یعنی سر قبر که رفت با غرور در اونجا نگرد، خاک قبر مردم زیر پای نکن. که ایشان همچما بودند یک چند، به خاطر که چند مدت پیش اونا هم مثل ما بود، مثل ما زیبا بودن، مثل ما رعنا بودن، مثل ما قشنگ زندگی داشتن، جوان بودن، ولی فعلا اونا رفتن بالاخره زیر خاک دفن هستن. بعد بیت آخر و بیت اولی از لحاظ معنایی یک ارتباط بسیار قشنگ داره، یعنی عمر ما رفتنی است، یک روز ما زیر خاک دفن میشیم. به عمل هاست خوب است که ما یک ذره متواضع باشیم، فروتن باشیم و با غرور با مردم رفتار نکنیم، یک ذره با شکستگی، با نرمی و ملایمت رفتار کنیم.
یاران گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
Yeah.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای 23 سند همکاری دستاورد سفر سردار بردی محمد و بعد شنبه تبادلات اقتصادی 100 میلیون دلاری بین مناطق سغد تاجیکستان و مناطق ترکیه و توافق ازبکستان و تاجیکستان برای استفاده از فرودگاه های یکدیگر در شرایط اضطراری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را به آگاهتون می‌رسانیم. در پایان مذاکرات دو جانبه سران تاجیکستان و ترکمنستان علاوه بر اعلامیه توسعه مشارکت رابردی 23 سند نوی همکاری به امضا رسید. در چارچوب سفر دولتی سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و تاجیکستان، مذاکرات سطح عالی در قالب دو جانبه و با حضور هیئت‌های رسمی دو طرف برگزار شد. در جریان این مذاکرات که در یک فضای دوستی و تفاهم کامل دو جانبه انجام شد، امام علی رحمان و سردار بردی محمدوف با تفصیل بخش گسترده از رابطه‌های بین دو کشور را بررسی و در مورد مسائل مهمی دستور کاری بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. امام علی رحمان ضمن ابراز خوشامد به همتای ترکمن خود بر اهمیت تماس‌های منظم سیاسی در سطح بالا و عالی و نقش کلیدی آنها در افزایش ادامه‌دار رابطه‌های دو جانبه دو کشور اشاره و ابراز اطمینان کرد که سفر دولتی رئیس جمهوری کشور دوست به تاجیکستان با توسعه کل مجموعه همکاری های دو کشور انگیزه نوی خواهد بخشید. دو طرف با گسترش فعالیت همکاری های بین پارلمانی به عنوان بخش جدا ناپذیر مجموعه رابطه های چند جانبه تاجیکستان و ترکمنستان اشاره و مسائل همکاری های تجاری و اقتصادی را بررسی و در خصوص اندیشیدن تدبیرهای لازم جهت توسعه بیشتر این زمینه ها توافق کردند. رئیس جمهور تاجیکستان از طرف ترکمنستانی به دلیل حمایت فعال از ابتکارات جهانی دوشنبه در زمینه آب و اقلیم قدردانی کرد. در آستانه سفر بردی محمد به تاجیکستان در 8 می در کتابخانه ملی شهر دوشنبه اولین اجلاس شورای تاجران دو کشور با مشارکت بیش از 250 شرکت کننده با نمایندگی از بخش های دولتی و خصوصی برگزار شد که در نتیجه آن بیش از 20 سند همکاری به امضا رسید. در حالی که نامزدهای انتخابات ترکیه رقابت سختی را برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری و صندلی های مجلس آغاز کردند، مردم این کشور خواستار حل مسائل سیاسی و اقتصادی اند. گزارش بشنوید در همین رابطه.
روزهای پرتلاطم پیش انتخاباتی در ترکیه. در هر شهر و استانی برنامه‌های تبلیغاتی نمایندگان احزاب مختلف سیاسی برای تصدی 600 صندلی مجلس و 4 نامزد ریاست جمهوری به اوج رسیده است. در حالی که رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارئوغلو نمایندگان دو ائتلاف اصلی جمهور و ملت کارزار رقابتی سختی را برای رسیدن به میز ریاست 13 جمهوری ترکیه آغاز کرده و با زیر سوال بردن عملکرد و وعده های یکدیگر سعی در جمع‌آوری رأی بیشتری هستند مردم دغدغه حل مشکلات کشورشان را دارند. انتظاراتی چون حل مسائل سیاسی و مشکلات اقتصادی.
ما مشکلات منطقه‌ای فراوانی داریم. لازم است روابط بهتری با کشورهای همجوار داشته باشیم. چرا با همسایه‌مان سوریه روابط نزدیکی نداریم؟
مشکل عمده کشور ما اقتصاد وابسته است. مهار تورم و معیشت مردم باید در اولویت دولت آینده باشد.
اشتغال برای جوانان و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم مهمترین انتظار ما از رئیس جمهور آینده است.
اقتصاد. سال‌هاست که بزرگترین مسئله کشور ما دیگر کارت به استخوان رسیده.
جدال دو نامزد اصلی با میزان آرای نزدیک به هم و رویکردی کاملا متفاوت، سرنوشتی نامعلوم را برای انتخاب 13 رئیس جمهور ترکیه رقم زده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی، انتخابات سرنوشت ساز یک شنبه آینده 24 اردیبهشت مقطعی حساس و متفاوت از رقابت‌های سیاسی پیشین در تاریخ ترکیه به شمار می رود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ارزش مبادلات کالا بین سوخت و منطقه گوناگون ترکیه به 100 میلیون دلار رسید. این مطلب در ملاقات رئیس ولایت سوخت با معاون همکاری و هماهنگی آژانس دولتی ترکیه در عمق اقتصاد بیان شد. رئیس منطقه سوخت در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح کنونی همکاری های دو جانبه بر نقش آژانس دولتی ترکیه در همکاری و هماهنگی تاکید نمود. رجب احمدزاده گفت که در نتیجه مذاکرات و جلسات با محفل‌های تجاری ترکیه همکاری‌های سرمایه‌گذاری دو طرف تقویت شده است و تاجران ترکیه در اجرای پروژه‌های مشترک از جمله فعالسازی کارخانه ریسندگی در منطقه مسجاه مشارکت دارند. خاطر نشان شد که سال گذشته گردش کالا و محصولات بین منطقه سوخت و مناطق مختلف ترکیه 100 میلیون دلار بوده و امسال نیز شاخص آن رو به بهبود است. در همین حال معاون آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در امور اقتصاد هم با قدردانی از کمک‌های دولت تاجیکستان به مردم زلزله‌زده ترکیه آمادگی خود را برای اجرای پروژه‌های نو اعلام کرد و گفت این اداره تا کنون پروژه‌های گوناگونی را در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی اجرا کرده است و در آینده نیز در نظر دارد در توسعه این رشته‌ها مشارکت داشته باشد. رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم رژه 78مین سالگرد روز پیروزی در جنگ بر آلمان نازی در مسکو شرکت کرد. امام علی رحمان در مراسم رژه نظامی 78مین سالگرد روز پیروزی در نزد میدان سرخ مسکو همراه با دیگر مقامات شرکت کننده اشتراک نمود. رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم مورد استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار گرفت. رژه نظامی در مرکز اصلی رویدادهای تشریفاتی مسکو یعنی میدان سرخ برگزار شد که در آن تعداد زیادی سرباز و تجهیزات نظامی شرکت داشتند. پس از پایان رژه نظامی در میدان سرخ رئیس جمهور تاجیکستان و سران کشورهای دیگری شرکت کننده در محل یادبود سرباز گمنام و منظور یاد قربانیان جنگ ویرانگر 1941-1945 تاج گل گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در پرونده قضایی مربوط به آزار جنسی یک زن نویسنده و روزنامه‌نگار این کشور مجرم شناخته و به پرداخت 5 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد. گزارش همکارمان از نیویورک.
پرونده‌ای که ترامپ در آن مجرم شناخته و به پرداخت 5 میلیون دلار جریمه محکوم شده، مربوط است به شکایت جین کارول، روزنامه‌نگار و نویسنده، به خاطر سوء استفاده و آزار جنسی ترامپ 27 سال پیش. ترامپ در سالهای اخیر بارها جین کارول را که حالا 79 ساله شده در رسانه‌ها و فضای مجازی دروغگو، فریبکار و کلاهبردار توصیف کرده بود. بنابراین او الان علاوه بر جرم اثبات شده اش درباره آزار جنسی، به خاطر همین نسبت‌هایی هم که به او داده محکوم شده و در مجموع باید 5 میلیون دلار جریمه بپردازد.
این 5 میلیون دلار که دادگاه به عنوان جریمه برای ترامپ مقرر کرده
و باید پرداخت کنه، تخلفات او از جمله آزار جنسی، تهمت، افترا و همینطور درخواست اعاده حیثیت را شامل میشه. البته همچنان چندین زن دیگر هم به علت مشابه از ترامپ شکایت دارند.
رندی زلینگ وکیل جنایی، هزینه حیثیتی حکم این دادگاه را برای ترامپ بیشتر از جریمه نقدی آن می‌داند.
اگرچه شاید جریمه 5 میلیون دلاری برای ترامپ مجازات سنگینی نباشه، اما مجرم و گناهکار شناخته شدن او در این پرونده قضایی به پایگاه اجتماعی و اعتبار او به شدت ضربه خواهد زد. او مدت‌ها به دروغ میگفت که اصلاً این زن را نمی‌شناسد، ولی الان با حکم دادگاه معلوم شد که ترامپ چه اندازه غیر قابل اعتماد و ناسالم است.
وکیل ترامپ هم اعلام کرده درباره حکم این دادگاه درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
این پایگاه اینترنتی دادگاه ایالتی نیویورک که در اون مشخصات و اطلاعات مربوط به محاکمه متهمان، مجرمان و بزهکاران منتشر میشه. از جمله در این پایگاه می‌بینیم که در چند مورد پرونده‌های باز قضایی مدنی و کیفری دونالد ترامپ فهرست شده. این فقط مربوط به ایالت نیویورک. ترامپ علاوه بر نیویورک در چند ایالت دیگه و همینطور در دادگاه فدرال آمریکا پرونده باز قضایی داره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران از اینکه نمایندگان کشورش به عنوان مهمان ویژه 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در این رویداد بزرگ فرهنگی حضور دارن ابراز خوشحالی کرد. نظام‌الدین زاهدی ضمن ابراز خرسندی و سپاس از دعوت جمهوری تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه در این دوره از نمایشگاه بیان کرد: ما با ایران دارای مشترکات فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی هستیم. این ارزش‌های مشترک فرهنگی و تاریخی زمینه مناسبی بسیاری را برای تعاملات فرهنگی بین دو کشور ایجاد می‌کند. زاهدی درباره اقدامات غرفه تاجیکستان در نمایشگاه 34 بین المللی کتاب تهران گفت: نقد، معرفی و رونمایی کتاب در کنار نشست تخصصی، تعاملات و چشمانداز فرهنگی بین تاجیکستان و ایران و همچنین نشست تخصصی در مورد وضع آموزه‌های ادبی و فرهنگی امروز تاجیکستان بین متخصصان دو کشور از جمله برنامه‌های جانبی غرفه تاجیکستان است. سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به انتشار کتاب دانشنامه زبان تاجیکی در تاجیکستان گفت: زبان تاجیکی یکی از شاخه های زبان فارسی است و از این رو می توانیم بگوییم این اثر یاد شده، یعنی دانشنامه زبان تاجیکی، دانشنامه زبان فارسی هم می باشد. در نظر داریم از این کتاب در یکی از روزهای نمایشگاه رونمایی کنیم. همچنین نیت داریم یک شام شعر و نیز با اهالی فرهنگ هر دو کشور برپا نماییم. سنت ازبکستان در 40مین اجلاس خود سند قرارداد ازبکستان و تاجیکستان در خصوص همکاری در زمینه استفاده از حریم هوایی و فرودگاه های دو کشور در شرایط فوق‌العاده یا اضطراری را تصویب کرد. مجلس سنت ازبکستان در 40مین اجلاس خود سند یاد شده را به تصویب رسانید و سناتورها تاکید کردند که هدف اصلی این قرارداد تعیین یک نظم واحد برای همکاری های متقابل در زمینه استفاده از حریم هوایی و فرودگاه های دو کشور توسط هواپیماهای مسافربری در شرایط اضطراری است. بر اساس این سند مقرر شده است که طرف ها حق دارند در صورت بروز شرایط ضروری برای عبور کوتاه مدت از حریم هوایی دو کشور یا کشور میزبان درخواست مجوز کنند. تصویب این سند برای تامین امنیت پروازها کمک میکند. سناتورهای ازبکستان عنوان کردند که تصویب این قرارداد ادامه منطقی همکاری‌های سازنده و سودمند بین دو کشور خواهد بود که البته برای تأمین امنیت منطقه و همچنین توسعه پایدار کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. به دنبال دستگیری نخست وزیر سابق پاکستان به اتهام فساد مالی، هواداران وی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند. گزارش خبرنگاری ما از اسلام آباد.
به دنبال دستگیری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، به اتهام فساد مالی، هواداران وی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند.
در برخی از شهرها این تظاهرات به درگیری و ناآرامی کشیده شد که به گفته برخی رسانه‌ها تعداد کشته‌ها بین 3 تا 5 نفر اعلام شده.
اینجا راوپندی است. معترضین با نیروهای امنیتی درگیر شدند و جو بسیار متشنج است.
دولت پاکستان برای کنترل ناآرامی‌ها ضمن قطع خطوط اینترنت اقدام به مسدود کردن تمامی شبکه‌های اجتماعی در کشور کرده است.
دولت به دنبال کنترل وضع موجود است. به شدت با اغتشاشگران برخورد خواهیم کرد.
در پایتخت و مناطق حساس اسلام آباد وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و در برخی از شهرها ادارات و مدارس نیز تعطیل شدند. در حالی که دادگاه عالی اسلام آباد دستگیری عمران خان را قانونی اعلام کرده، حزب تحریک انصاف قرار است در اعتراض به این حکم به دیوان عالی مراجعه کند.
ما اعتراض خود را از طریق دستگاه‌های قضایی پیگیری خواهیم کرد. در این حال از طرفداران خودمان هم می‌خواهیم اعتراضات مسالمت‌آمیز داشته باشند و از خشونت خودداری کنند.
پلیس و مقامات دولتی پاکستان اعلام کردند با توجه به شرایط امنیتی، عمران خان برای پاسخگویی به اتهاماتش در مقر پلیس حضور خواهد داشت. در حالی که قرار بود زمان برگزاری انتخابات ایالت پنجاب پاکستان تا چند روز آینده مشخص شود، حالا با دستگیری عمران خان برگزاری انتخابات در حاله ای از ابهام قرار گرفته. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شاهنامه از نگاه خانواده ایران، افغانستان و تاجیکستان بررسی می شود. نشستی ادبی شیوایی و شیدایی با موضوع شاهنامه از نگاه خانواده سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان جمعه 22 اردیبهشت ماه ساعت 10 در فرهنگسرای خانواده برگزار می شود. نشستی ادبی شیوایی و شیدایی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ ایران زمین و روز پاسداشت زبان فارسی روز جمعه 22 اردیبهشت در فرهنگسرای خانواده برگزار می شود. این برنامه با سخنرانی پرستو یمینی، استاد دانشگاه رشته ادبیات فارسی و اجرای موسیقی سنتی، نقالی و شعرخوانی همراه است. همچنین بحث و بررسی و تبادل نظر درباره اشعار فردوسی، فلسفه آن، داستان شاهنامه و فرهنگ ایران از دیگر بخش‌های در نظر گرفته شده در این نشست ادبی است. نشست شیوایی و شیدایی با همکاری کانون ادبی عرفانی شفق و حوزه هنری برگزار می شود و علاقمندان به بحث های ادبی و عرفانی برای حضور در برنامه یاد شده می توانند روز جمعه 22 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح و فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی خیابان 21 بستان شفق مراجعه کنند. تیم های ریال مادرید و منچستر سیتی در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به تساوی یک بر یک رسیدند. در آغاز مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابو تیم های ریال مادرید و منچستر سیتی به مساوی هم رفتند که نبرد آنها با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. در این بازی که شاگردان گواردیولا از نظر آماری نسبت به تیم میزبان برتری نسبی داشتند، این ریالی ها بودند که با گلزنی وینیسیوس جونیور در دقیقه 36 پیش افتادند و با این گل نیمه اول را به سود خود به پایان رساندند. در نیمه دوم اما سیتی ها با ارائه عملکرد بهتر و تسلط بیشتر بر بازی در دقیقه 67 با شوت دی بروین موفق به زدن گل تساوی شدند. این نتیجه قطعا به سود منچستر سیتی است که هفته آینده در دور برگشت میزبان کهکشانی ها خواهد بود و این شانس را دارد که انتقام شکست فصل گذشته را در همین مرحله از رقابت ها برابر تیم اسپانیایی بگیرد. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه سان سیرو تیم های همشهری اینتر و میلان مقابل یکدیگر قرار می گیرند. تیم ملی فوتسال ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با غلبه بر کویت بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال آسیا و اقیانوسیه ایستاد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
هتریک فوتسالیست های ناشنوایان ایران در قهرمانی مسابقات آسیا اقیانوسیه. تیم ایران در مسابقه نهایی موفق شد در وقت‌های اضافی 6-4 کویت رو شکست بده و بر سکوی نخست بیسته.
داراشو ممنونم. ما اینا پادگاهی تختی خیلی بود. خداش مبارک تماشاگران. واقعا تشکر می‌کنم.
ما 4 سال با این تیم کار می‌کنیم. اصلا دنبال اینکه حتی حقوق ماهیانه هم بگیریم نبودیم. به عشقمون اومدیم کار کردیم. خوشحالیم که الان جامعه ناشنوا از این بابت خوشحالن.
علی اصغر محبوبی هم عنوان آقای گلی رو کسب کرد.
تیممون عالی بازی کرد و کادر فنی هم زحمت کشید. امیدوارم یه روزی هم قهرمان جام جهانی بشید.
مسابقات فوتسال ناشنوایان آسیا اقیانوسیه با شرکت 10 تیم برگزار شد.
دورهای قبل تعداد تیم‌های شرکت کننده کمتر بود. سطح رقابت‌ها خیلی بالا بود.
همه کشورهایی که اینجا حضور داشتن، مهمانانی که از سفارتخونه‌ها اومده بودن، واقعا داشتن از میزبانی خوب ایرانی‌ها می‌گفتن.
تیم فوتسال ناشنوایان کشور ما با قهرمانی در بازی‌های آسیا اقیانوسیه جواز حضور در بازی‌های جام جهانی 2025 برزیل رو کسب کرد. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های آسیای مرکزی راهی تاجیکستان شد. رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان اعلام کرد که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های آسیای مرکزی کافا به تاجیکستان سفر کرده است که با شرکت 6 تیم برگزار می‌شود. این رقابت‌ها میان کشورهای تاجیکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار می‌شود. طول دوره مسابقات رقابت‌های فوتبال زیر 20 سال آسیای مرکزی 10 روز خواهد بود. پایان نشر خبرها. در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
وزارت خارجه عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه از اقدامات جدید این کشور در راستای اثرگیری کامل روابط با سوریه خبر داد. این نهاد سعودی در صفحه تویتر خود نوشت: با توجه به پیوند برادری که عربستان سعودی و سوریه دارند و در راستای تمایل به گسترش فعالیت‌های عربی مشترک و تقویت امنیت و ثبات در منطقه، عربستان تصمیم گرفته است که فعالیت‌های نمایندگی دیپلماتیک خود را از سر بگیرد. همچنین هیئت وزیران عربستان سعودی با برگزاری جلسه برایوسط ملک سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه این کشور، از تصمیم شورای وزیران خارجه اتحادیه عربی مبنی بر اثرگیری مشارکت هیئت‌های دولت سوریه در نشست‌های این اتحادیه و تمام نهادهای وابسته به آن استقبال کرد. در پی اعلام وزارت خارجه عربستان مبنی بر آغاز رسمی فعالیت هیئت دیپلماتیک خود در سوریه، دمشق نیز بلافاصله فعالیت کنسولگری خود در ریاض را به شکل رسمی از سر گرفت. وزارت خارجه سوریه اعلان کرد: با توجه به روابط عمیق و وابستگی مشترک ملت‌های جمهوری عربی سوریه و پادشاهی عربستان و تجسم خواسته های مردم دو کشور و اعتقاد جمهوری عربی سوریه به اهمیت تقویت روابط دو جانبه بین کشورهای عربی به نحوه که در خدمت اقدام مشترک عربی باشد، جمهوری عربی سوریه تصمیم به اثرگیری فعالیت نمایندگی دیپلماتیک خود در پادشاهی عربستان گرفت. با این روند احتمال شرکت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نشست سران اتحادیه عرب در ریاض افزایش یافته است که تا چند روز دیگر برگزار می شود. این سفر از این جهت اهمیت دارد که می تواند یک دستاورد مثبت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را برای سوریه و دیگر کشورهای عربی رقم بزند. عربستان سعودی در بازگشت سوریه به اتحادیه عرب نقش اساسی ایفا کرد، کما اینکه در اخراج سوریه از اتحادیه عربی نیز نقش محوری بازی کرد و اگر تلاش های عربستان سعودی نبود شاید این اتفاق ها روی نمی داد. بر این اساس در عادی سازی روابط سوریه و عربستان تغییر رویکرد عربستان عامل اصلی بود و این تغییر رویکرد از نگاه به شرق با تقویت روابط با روسیه و چین و رویگردانی از آمریکا با مقاومت در برابر خواسته های واشنگتن در خصوص افزایش سقف تولید نفت برای اعمال فشار بر روسیه، رد جنگ اوکراین آغاز و با آشتی با ایران با وساطت چین ادامه و در نهایت به عادی سازی روابط با سوریه منتهی شده است و بر همین اساس به نظر می رسد این تغییر روی کردی جدی و راهبردی است و تاکتیکی نیست. البته سوریه هم به احیای روابط با عربستان و بازگشت به اتحاد عربی نیاز دارد و از این موضوع به تسرع در روند بازسازی سوریه و تکمیل روند احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کمک می کند. از این دید تحول در روابط سوریه و عربستان را می توان حاصل تقارن نیازهای دو طرف ارزیابی کرد. بر این اساس از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و سوریه را می توان همانند از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان با بازی برد برد تعبیر کرد که هر دو طرف از آن نفع می برند و به تدریج خسارت ها و زیان های وارده بر هر دو کشور در خلال بیش از یک دهه گذشته جبران می شود. اما با توجه به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی هم در موضوع اثرگیری روابط عربستان و سوریه و هم آشتی ایران و عربستان و همچنین عبور موفقیت آمیز اما پرهزینه محور مقاومت از تونل تاریک طرح براندازی بازنده هستند و به صراحت مخالفت خود را با این تحولات اعلام کردند. لذا نمی توان از کارشکنی ها و مانع تراشی های آن غافل بود. و از این نظر استمرار روند جاری به این بستگی خواهد داشت که عربستان تا چه اندازه در پیگیری رویکرد جدید خود در برابر کارشکنی ها و مانع تراشی های بازینگران آشوبساز مقاومت کند، چرا که سوریه در خلال نزدیک به 12 سال گذشته امتحان خود را پس داده است. این موضوع از این جهت حائز اهمیت دارد که بلافاصله بعد از سفر اخیر جک سایلیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر ریاض، همراهان وی برای دیدار با نتانیاهو عازم فلسطین اشغالی شدند و این نشان می‌دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان برای وادار کردن عربستان به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند. به تردید بازگشت سوریه به اتحاد عرب و ترمیم روابط با ریاض ضربه بزرگ بر رژیم اشغالگر و آمریکا و همه توطئه‌ها و طرح‌های آنها در منطقه است. به ویژه طرحی که از 12 سال قبل برای براندازی نظام سوریه و تجزیه این کشور طراحی شده بود. این اتفاق همچنین با اعتراف رسانه‌های آمریکایی بیانگر کاهش آشکار نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه میباشد. مسئله‌ای که پیامدهای منفی آن در مرحله نخست متوجه رژیم غاصب صهیونیستی است. با حضور بشار اسد در نشست سران اتحاد عرب در ریاض در 19 ماه می جاری روند آشتی کشورهای اسلامی و عربی در منطقه تکمیل خواهد شد و بشار اسد به ستاره این نشست تبدیل خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. امضای 23 سند همکاری دستاورد سفر سردار بردی محمدوف بعد دوشنبه. تبادلات اقتصادی 100 میلیون دلاری بین ولایت سغد تاجیکستان و مناطق مختلف ترکیه. و توافق ازبکستان و تاجیکستان برای استفاده از فرودگاه های یکدیگر در شرایط اضطراری. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
خب دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که با ما همراه بودید و برنامه های ما رو گوش کردید. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما رو به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریادست وفا یاد تو داده اما تو رسودی به فلک آه نهاده چون غم چه یک گل بودم و در دست تو افسوس پر پر شدم و ساده چون این دادی به بادم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه یاد تو مونده تو این تلخی خون